در جریان سیلاب این استان 2104 کیلومتر از محورهای ارتباطی آسیب دید. دکتر شریعتی استاندار خوزستان از تلاش‌ها برای بازسازی این مسیرها میگوید.
ما حدوداً 2104 کیلومتر از راهامون آسیب دید. 42% راههای اصلی بود و 58% راههای روستایی بوده. کارها شروع شده. عنوان کردن که مقدار خب تأخیر بوده هست یا کند هست میتونه باشه. ما خب هم بحث‌های اربعین رو داریم، مثال مختلف خاص رو در استان داریم که مشغول هستیم به همه اونها، اما سیل هم و خسارت های سیل هم جزء مثال اصلیمون هست. خب تا ابلاغ اعتبار شد امکان برگزاری مناقصه بود، به سفر هم شد یه مقداری زمان برده. ما فکر میکنم از 48 به اصطلاح پروژه‌ای که در دستور کارمون بود، اون پروژه اصلی 12 پروژه در حال انجامه، یعنی شروع کرده پیمانکار، 20 پروژه در حال عقد قرارداد داریم و تکلیفش روشن شده، پیمانکارش مشخص شده و حدوداً فکر کنم 16 پروژه مناقصاتش برنده خاصی نداشته، دوباره تجدید مناقصه میکنیم که اگر در تجدید نداشت بتونیم از طریق بسیار ترک تشریفات مناقصه اون رو واگذار کنیم.
خب دوستان عزیز شنونده، بخش اول برنامه ها با پخش برنامه گفتگوی اجتماعی به پایان میرسه. اجازه میخوام به اتفاق همه همکارانم در این بخش با شما خداحافظی بکنم و از شما درخواست بکنم با موضوع گسترش قارچگونه خوابگاه ها و پانسیون های غیر مجاز در برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید. خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
آیا خوابگاه‌های غیر مجاز در سطح شهر وجود دارند؟ علت مراجعه دانشجویان به خوابگاه‌ها و پانسیون‌های غیر مجاز چیست؟ آیا وجود خوابگاه‌ها و پانسیون‌های غیر مجاز یک معضل است یا یک راه حل؟ ایجاد فضای آرامش بخش توأم با محیطی علمی یکی از ضروریات اولیه دانشجویان است که در خوابگاه‌ها و یا مکان استراحت دانشجویان باید مورد نظر قرار گیرد. چندی است که رشد قارچگونه خوابگاه‌های دانشجویی که فاقد استانداردهای لازم هستند در سطح شهرهای بزرگ خصوصا تهران افزایش یافته است. علت آن چیست و چگونه باید با آن مقابله کرد؟ سازمان‌ها و نهادهای زیرابت و پاسخگو در این زمینه کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
گسترش قارچگونه خوابگاه‌های غیر مجاز دانشجویی به حدی است که به گفته یکی از مدیران خوابگاه‌ها بازرسی به سالی یک بار ختم شده و کنترلی بر نحوه عملکرد آنان نیست. حضور در دانشگاهی که خارج از محل سکونت باشد علاوه بر غم غربت سختی‌های خاص خودش را دارد. هشرانش با آدم‌های جور و جور و با فرهنگی غریب، مشکلات تغذیه‌ای، بیماری و هزار مکافات پس از آن. مشکلات فرهنگی و زندگی با افرادی که باید در خوابگاه و خانه دانشجویی حداقل 4 سال را با آنان سپری کرد از جمله این سختی‌هاست. بزرگترین مشکل و سختی دانشجویان پیدا کردن محل مناسب اسکان برای زندگی است که برخی ها خودشان را با خوابگاه های دانشجویی تطبیق می دهند ولی برخی دیگر گذراندن زندگی دانشجویی را به خانه های اجاره ای و پانسیون ها ترجیح می دهند. برای تهیه گزارشم سعی کردم حضور در پانسیون‌ها را تجربه کنم. آدرس چند پانسیون و خانه دانشجویی دختران را به دست آوردم و به صورت عادی سعی کردم خودم را یک دانشجویی که به دنبال خوابگاهی خارج از محل دانشگاه است معرفی کنم. وارد اولین پانسیون دخترانه شدم. سیگارهایی که در لیوان میان تفاله‌های چای خاموش شده بود. در یک خوابگاه دخترانه بسیار مشمئز کننده است. سقف کوتاه اتاق‌ها بعد از عبور از حیاتی که همه با ایرانیت پوشانده شده به جز قسمتی که درختی با اصرار و اجبار از آن سر بیرون آورده بود. گلدان‌های نیمه جانی که شاید اگر به خاطر سرما با مشما پوشیده نشده بودند فضا را تلطیف می کرد. نمایی دیگر از این خوابگاه را به نمایش می داد. تخت های دو طبقه فشرده هم با رو تختی هایی با طرح‌ها و رنگ های متفاوت، رگال های لباس شبیه به مانتو فروشی ها پر از مانتوهای رنگارنگ بود. چمدان های باز نشده به خاطر کمبود جا و کمد، شاید هم نه، آماده گذاشتن تا موقع رفتن وقتی تلف نشود. ظرفایی که هر یک بالای تخت خود چیده شدند، همه با همه دست به دست هم داده بودند تا غم غربت را در این خوابگاه ها دوچندان کنند. با چند نفری صحبت کردم که حالشان مانند پناهجوها در کمپ ها بود. گویی منتظر بودند اقامت بگیرند و از اینجا بروند به بهشتی که در ابرهای بالای سر خود تجسم می کردند. مسئول پانسیون در حالی که ملافه روی تخت را کنار می زد تا کیفیت بالای تشک ها را مثلا به من ثابت کند، قبل از اینکه مقررات پانسیون را بگوید گفت: به هر حال اینها هم جوان هستند و نیازهایی دارند. نوع کار و شرایطشون ایجاب میکنه شبها دیر وقت بیان خوابگاه. من که نمیتونم راهشون ندم. بعد هم ادامه داد: پانسیون های دیگه هر یک ساعت که دیر بیان 5000 تومان پول اضافه میگیرند. ولی ما از اینا چیزی نمیگیریم. ما قصدمون اینه که بچه ها راحت باشن. به این نوشته ها هم توجه نکن. زدیم که کسی به ما گیر نده، وگرنه مهم نیست.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع گسترش قارچگونه خوابگاه های غیرمجاز و پانسیون ها در سطح شهر. مهمانان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر فریبرز سجادی، معاون محترم امور دانشجویان رفاه دانشجویان وزارت علوم، و همینطور آقای دکتر موسی حاجیانی پژوهشگر اجتماعی هستند که سوالات این برنامه رو پاسخ خواهند گفت. آقای دکتر سجادی معتقدند که مشکلات عدیده در حوزه رفاهی دانشجویان رو قبول داشته و حل اون رو مستلزم عزم سازمانی سایر نهادها میدونن و اعتقاد دارن که مجموعه نظاممندی با مدیریت کارآمد و اثر بخش در حال حاضر در وزارت علوم به منظور حل این موزل وجود داره. لذا ازشون خواهیم پرسید که سازوکار حل این مشکل به چه شکلی هست. و دیگر مهمان ارجمند برنامه هم که جناب آقای دکتر موسی حاجیانی هستند و به عنوان پژوهشگر اجتماعی برنامه سوالات ما رو پاسخ خواهند گفت. در ابتدا در خدمت آقای دکتر فریبرز سجادی هستیم و می‌خواستیم این سوال از خدمتشون داشته باشیم که آیا اساساً این موضوع که خوابگاه‌های غیر مجاز در سطح شهر وجود دارند رو شما قبول دارید یا نه، و اگر که این موضوع رو در واقع در این رابطه پاسختون مثبت هست، علت به وجود آمدن این خوابگاه‌ها چی هستش؟ متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عارضم به خدمت شما که در واقع خوابگاه‌های غیر مجاز یا به تعبیر ما سراهای دانشجویی،
بله،
در واقع واقعیتی است که وجود دارند در شهرهای بزرگ. دلیل اون هم خب واضح هستش، کمبود فضای خوابگاه‌های دولتی در دانشگاه‌های دولتی و همینطور در دانشگاه‌های غیر دولتی. طبیعتاً یه سری ایده های انتفاعی افراد برای تأسیس این گونه اماکن در واقع علل تشکیل این گونه خوابگاه هاست و تقاضاهای بسیار زیادی که در جامعه برای اسکان دانشجویی وجود داره و درآمد خوبی هم که اینها در واقع خوابگاه های غیر مجاز یا سراهای غیر مجاز از این محل کسب میکنن و نظارتی هم طبیعتاً بر اونها صورت نمیگیره، باعث تولید و رشد قارچگونه این گونه در واقع خوابگاه هاست. اما در واقع ما دو نوع محل اسکان داریم. ابتدا پانسیون ها هستند که در اونها ممکنه دانشجو و غیر دانشجو، یعنی افراد عادی هم سکونت داشته باشند. اینها زیر نظر یک مرجعی تحت عنوان اتحادیه پانسیونداران و مهمانسراداران هست که اونها هم نظارت میکنن و هم مقررات اون بخش، مقررات قیمتی و سایر مسائلش رو رصد میکنن. بخش دیگه بخش خوابگاه دانشجویی است که به طور مطلق تحت نظر و پوشش وزارت علوم هست که همونطوری که فرمودید یه سری سراهایی هستن که دارای مجوز هستن. به عنوان مثال در حوزه وزارت علوم در 31 استان کشور حدود 363 در واقع سرای دانشجویی غیر دولتی داریم که دارای مجوز هستند. مجوز اینها هم طبق یک آیین‌نامه‌ای هست که از حدود 4 سال گذشته توسط وزارت علوم ابلاغ شده به دانشگاه‌ها و در سال‌های ابتدایی وزارت علوم مجوز صدور این خوابگاه‌ها یا سراهای دانشجویی رو صادر می‌کرد، اما تقریبا بیش از 3 سال هست که این اختیار به دانشگاه‌های استان‌های بزرگ یعنی دانشگاه‌های جامع در استان‌های بزرگ داده شده، یعنی 31 استان یک دانشگاه ما جامع داریم که معاون دانشجوی اون دانشگاه رئیس شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیر دولتی اون استان هست، اهم از دانشگاه دولتی و غیر دولتی. همه موظف هستند مجوز بگیرن از این مرجع، از دانشگاه جامع استان، و این دانشگاه به همراه دانشگاه دیگری که به عنوان دانشگاه ناظر یا دانشگاه دبیر در آیین‌نامه تعریف شده در واقع نظارت‌های مدیریتی می‌کنند بر برخی مسائل، مثل رعایت قیمت، مثل اینکه در واقع کسانی که در اونجا اسکان پیدا می‌کنند حتما باید دانشجو باشند. در واقع از نظر مسائل فنی، از نظر مسائل ایمنی و مسائل فرهنگی اینها طبق آیین‌نامه نظارت بر اون مسائلشون بر عهده دستگاه‌های عمومی و دولتی اون شهرستان هستش، چون در واقع بخشی از دانشگاه محسوب نمیشن، طبیعتاً نظارت بر ابعاد فنی و ایمنی و سایر مسائلشون بر عهده دستگاه‌های شهره. به عنوان مثال اگه یک نقص فنی برای در امر آتش نشانی داشته باشه، طبیعتاً اونا باید برن در ابتدا اون نقص رو برطرف کنن و تاییدیه سازمان آتش نشانی رو بگیرن. بله. یا برای استحکام بنا طبق آیین‌نامه اونها موظفن برن از سازمان نظام مهندسی استان مجوز بگیرن. بنابراین تمام مسائل تأسیس و اداره و نظارت بر این سراها در آیین‌نامه تعریف شده، اینها مشکلی ندارن. اما مشکل جایی هست که افرادی پیدا میشن در اثر عرضه تقاضای بسیار زیاد در اون شهر، در شهرهای بزرگ عموما این حالت وجود داره، به دلیل افزایش پذیرش دانشجو در دوره‌های مختلف میان با مقاصد انتفاعی دست به ایجاد یه سری سراها میزنن و معمولا این سراها چون استانداردهای کافی رو ندارن و ارزیابی نمیشن، قیمتگذاری نمیشن و دانشجویان هم به ناچار ناگزیرن در این جونگونه مکانها سکنا پیدا کنن. اینها طبیعتاً وقتی که دانشجو اسکان پیدا کرد با مشکلات، نواقص، نارسایی ها و حتی موارد زیادی بوده که گزارش شده که دانشجوی غیر دانشجو یعنی فرد عادی در این سراها اسکان پیدا میکنه. متاسفانه آسیب های اجتماعی در این گونه خوابگاه ها یا سراهای دانشجویی بسیار زیاد است، اما وزارت علوم با این گونه سراها هیچ ارتباط و هیچ کاری نداره. خب نظارت بر اینها تشکیلشون غیر قانونی هست و اداره اماکن عمومی پس از شناسایی این گونه در واقع اماکن اونا رو پلمب میکنه. یکی از وظایف شوراهای نظارت ارزیابی استانهای ما که همون دانشگاه جامع استان باشن، شناسایی این گونه خوابگاه و درخواست از اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای پلمپ اینا هست و خوشبختانه اداره اماکن همکاری خوبی در این زمینه داره.
پس علت این افزایش روزافزون این موضوع به چه دلیل هست؟ خب قطعا یه مرجعی باید باشه که از اینها یک مجوزی بخواد، یا اینکه به هر حال بدون مجوز خب اینها قطعا نباید بتونن که اصلا اجازه داشته باشن که در واقع افتتاح کنن یه همچین مراکزی رو. چطور هست که پس داره افزایش پیدا می‌کنه این موضوع؟
بله عرض کردم اینها از هیچ نهادی، از هیچ مرجعی مجوز ندارن عموما. بعضن از اتحادیه پانسیونداران و هتلداران میرن مجوز میگیرن، اما هم دانشجو در اونا دیگه از حیطه نظارت ما خارج هست. اما برخی هستن که هیچ تابلویی هم ندارن، یعنی به سختی شناسایی میشن. طبیعتا دانشگاه ها نمیتونن در واقع وقتی که تابلو نداشته باشه اینا رو شناسایی کنن و به اداره اماکن معرفی کنن، اما بعضا از طریق دانشجوها اینها شناسایی میشن، از طریق دانشجوها، از طریق معرفیشون به دوستای خودشون دانشگاه ها بعضا مطلع میشن از حضور این گونه خوابگاه ها یا سراهای دانشجویی، بنابراین اقدام میکنن برای کلمپشون، اما تا زمانی که شناسایی نشودن متاسفانه اینها وجود دارن، اسکان میدن و بعضا تحت عناوین مختلف ممکنه ایجاد بشن، اما در صورت وجودشون غیرقانونیه، همونطوری که عرض کردم داره معضلات مختلفی هست، بعضا آسیبای اجتماعی در اونها مثل دزدی، مثل سوء مصرف مواد مخدر و غیره خیلی زیاد است.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو از دیگر مهمان ارجمند برنامه خواهیم داشت، آقای دکتر موسی حاجیانی که به عنوان پژوهشگر اجتماعی در این برنامه در واقع حضور پیدا کردن. آقای دکتر، شما فکر میکنید که چه معضلات اجتماعی رو داره در واقع افزایش روزافزون خوابگاه‌ها و پانسیون‌های دانشجویی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. ببینید، خب واقعیت اینه که هر پانسیون یا هر خوابگاه یک در واقع نماد کوچک از یک جامعه است، ولی یک جامعه متاسفانه ناکافی و غیر کامل، به این صورت که یک فرد اگر در نماد خانواده در واقع زندگی میکنه با اون نهاد یک تعاملات اجتماعی برقرار میکنه، ولی در خوابگاه ها خب یا پانسیون ها حالا چه مجازش و چه غیر مجازش، این قضیه یه مقداری حالت دیگه ای داره. و اگر غیر مجاز هم باشه که در واقع احتمالاً خدمات هم در سطح رفاه کمتری در واقع قرار داره، ولی استانداردهای بهداشتی و یا استانداردهای در واقع اسکان که وجود داره اونها احتمالاً رعایت نمیشه و همونجوری که دکتر فرمودن مورد ارزیابی هم قرار نمیگیرن، خود به خود یک در واقع آزادی عمل بیش از حدی داده میشه به کسانی که در واقع گردانندگان این جور خوابگاه هست. بله. و من میخوام اشاره کنم که این خوابگاه دو تا معضل دارن. ما الان در صحبت‌های دکتر یکیش رو اشاره فرمودن که کسانی که در این خوابگاه‌ها در واقع سکنا دارن یک مسائلی و مشکلاتی و آسیب‌هایی رو می‌بینن و هیچ نهادی یا هیچ در واقع سازمانی هم در این قضیه چون نظارتی وجود نداره نمیتونه جوابگو باشه و مرجعی برای رسیدگی نیستش. یک مشکلی که در حوزه اجتماعی میتونه پررنگ باشه اینه که این خوابگاه‌ها اگرچه در درون خودشون هم یک مشکلاتی دارن، بعضن حضورشون در کنار یک مثلا بافت مسکونی یا در واقع یک بافت شهری هم میتونه خودش به عنوان یک در واقع موزل یا مشکلی مطرح بشه. ما یک سرانی اسکان داریم در جامعه و خدمات بر حسب سرانی اسکان داره در واقع تقسیم میشه، ولی در یک خوابگاه غیر مجاز در یک ساختمانی که بعضن ممکنه مثلا از یک خانواده ساکن باشن یا بعضا دو خانواده، یعنی یک جمعیتی به تعداد انگشتان دو دست، یک دفعه شما مثلا 50 نفر رو اسکان داده میشن، چون هم غیر استاندارد هست و سرانه خیلی پایین هستش. و حالا یک معضلاتی هم خارج از این در واقع اون چارچوب خود پانسیون پیش میاد، یعنی شما به عنوان همسایه اون پانسیون احتمالاً یه سری مسائل رو تجربه خواهی کرد، کسانی که در اون محل زندگی میکنن یک آسیبای اجتماعی رو دارن، اون بافت محل دستخوش یک در واقع معضلات اجتماعی خواهد شد که بعضن هم ما میبینیم واکنش هایی که اتفاق میفته، کاملاً هم میشه گفت که واکنش های خوبی نیست ولی طبیعی هست متاسفانه، چون که هر چیز یک جایگاهی داره، خوابگاه یک جایگاه تعریف شده ای داره، چنانچه زیر نظر در واقع سازمان های زیر آب باشه یک استانداردی براش رعایت میشه، ولی خوابگاه‌های غیر مجاز چون هیچ استانداردی رعایت نمی‌کنن این مشکل رو چند برابر در واقع می‌کنن، علاوه بر این که برای ساکنینش در واقع مشکل دامشن که حالا شما فرمودید و آقای دکترم فرمودن، برای کسانی که در جوار این خوابگاه زندگی می‌کنن، حالا همسایگان این خوابگاه افرادی که ساکن هستن در منازل مسکونی یا کارهای تجاری یا هر فعالیتی که در کنار این خوابگاه در اتفاق میفته، اونها هم دستخوش یک سری در واقع مشکلات و مسائل میشن که حالا این موضوع رو باز کنیم خیلی بحثش طولانی هست، ولی به صورت تیزوار من خدمتتون عرض بکنم در واقع دو تا مشکل هست، یکی مشکل درون خود این مجموعه های خوابگاهی به عنوان یک جامعه کوچک انسانی، یکی در مشکلاتی که برای همسایگان و یا همجواری اینها قرار میگیره، حالا هر کاربری که وجود داشته باشه. و این خوابگاه های غیر مجاز چون عموماً در سطح دانشگاه هم قطعا نیستن و در بافت‌های مسکونی و یا سایر بافت‌ها قرار می‌گیرن، این معضلات بیشتر رو می‌تونه در واقع به محیط اطرافش وارد بکنه.
بله، شما فکر می‌کنید که حالا مهمترین علتی که در یک جامعه وجود داره که همچین حالا مراکزی بتونن خب به صورت غیر مجاز اصلا اجازه حضور پیدا بکنن، فکر می‌کنید مشکل ریشه‌ای از کجا می‌تونه باشه و باید چه راه حلی در این رابطه اندیشیده بشه؟
بله، خواهش. خب سوال خیلی خوبی بود. من فکر می‌کنم که ما بیشتر داشتیم راجع به اون پیامدها صحبت می‌کردیم، ولی بله. اگر راجع به ریشه صحبت کنیم پیامدها خود به خود از ریشه منشعب میشه. بله. و فکر می‌کنم هممون هم متفق قول هستیم که وجود یه چنین در واقع خوابگاهی به خود اگه غیر مجاز باشه یه معضلات خاصی داره. ولی اینکه چرا اتفاق افتاده، خب شاید در یک کلمه بشه گفت تقاضا، ولی این کلمه رو من فکر میکنم یه مقدار باید بشکافیم. یعنی اگر این تقاضا وجود داره، چرا این تقاضا وجود داره، چه مقداری از این تقاضا واقعی هست و چه مقداری از این تقاضا کاذب هست. حالا کاذب و واقعی، عرض من اینه که بعضا ما یک سری در این خوابگاه دانشجو داریم، همونجوری که دکتر فرمودن، بعضا که داریم که اصلا دانشجو نیستن ده. ولی حالا به چه دلیل به خود در شهرهای بزرگ و به خود در مرکز و استانها متقاضی برای این خوابگاه ها اینقدر زیاد هست که حتی یک تشویق میشن و به صورت غیر مجاز اقدام به راه اندازی اون میکنن؟ این به خاطر اینه که تو بحث های در واقع تقاضای حقیقیش من فکر میکنم که اون تمرکز، حالا چون موضوع بیشتر دانشگاه ها هستش، تمرکز دانشگاه هایی که حالا برند هستن و یا در رنکینگ بالاتر قرار میگیرن در شهرهای بزرگ، خودش یک در واقع کشش ایجاد میکنه که دانشجوها به اون سمت کشیده بشن. و خب دانشگاه یک تعداد محدودی خوابگاه داره، ضمن اینکه دانشگاه‌های غیر انتفاعی و دانشگاه‌های آزاد و دانشگاه‌های پیام نور هم و دانشگاه علمی کاربردی هم که بعضن امکان اسکان خوابگاه رو برای دانشجوشون فراهم نمی‌کنن، اونها هم در واقع کمک میکنن به این موضوع. تقاضای کاذب هم بعضا دانشجوها ممکن اصلا تحصیلشون تموم بشه، یعنی نیازی به ادامه تحصیل در اون شهر وجود نداشته باشه، ولی خب چرا دانشجو دوست نداره به اون شهر خودش که حالا ممکنه شهر کوچکتری باشه برگرده؟ اون یک موزل اجتماعیه. به اضافه این که خیلی از این دانشجوانی که در شهرهای بزرگ دارن تحصیل میکنن، دقیقا همون رشته رو در یک شهری با شرایط بهتر و یا شهر محل زندگی خودشون وجود داره و خیلی هم شاید تفاوت نکنه اگر در دانشگاه شهر خودش تحصیل بکنه. حالا اینکه چرا بعضن دانشجوها دوست دارن در یک شهر بزرگتر تحصیل بکنن علارغم اینکه یه معضلاتی داره، یه مشکلاتی داره و رشته خودشون هم در شهر خودشون وجود داره، اون دیگه یه مقدار وارد لایه‌های اجتماعی باید شد و در واقع کنکاش کرد. اما فعلا ما یه تقاضایی داریم که فکر می‌کنم تقاضای سرسام‌آوری هم باشه برای این قضیه و علارغم تلاش نهادهای نظارتی، خب این تقاضا وقتی وجود داره، ما وقتی با حالت قهری برخورد میکنیم با این مسائل، به صورت موقت و به صورت مسکن میتونیم این مسائل رو در واقع کاهش بدیم. اما چون اینا به صورت صرفاً به صورت مخفی قرار میگیرن، اون تقاضا وجود داره و بعد یه مدت دوباره در یک نقطه دیگه همین اتفاق میفته. شاید اگر بشه ریشه‌ای‌تر این مسائل رو حل کرد، بعضاً نیاز حتی به اقدامات قهری هم کمتر میشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای دکتر سجادی، در وزارت علوم آیا راهکاری ارائه شده در جهت مبارزه با این پدیده و یا راه حلی اندیشیده شده یا خیر؟
عرضم به خدمتتون که مهمترین راهکار در واقع حل این مسئله یا ابتدایی ترینش عرضه است، یعنی در مقابل تقاضا باید عرضه خوابگاه صورت بگیره. ما در حال حاضر که خدمت شما هستیم، هولوش بیش از 1000 خوابگاه دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی وجود داره که 881 خوابگاهش ملکی هست و مابقی استیجاری، یعنی دانشگاه‌ها خودشون اجاره می‌کنن، خودگردان یا غیر دولتی نیستند، یعنی زیر نظر دانشگاه اداره میشن. اما اینها تقریبا یه چیزی در حدود 223,000 دانشجو رو در خودشون اسکان میدن، در واقع ببخشید یه کمی کمتر، 200,000 نفر، حدوداً 200,000 نفر در سراهای دولت دانشجویی دولتی اسکان دارن، یه چیزی در حدود 27,000 نفر هم توی سراهای دانشجویی غیر دولتی که دارای مجوز هستن. اما ما برای اینکه در واقع بتونیم تمام تقاضاها رو پاسخ بدیم، چیزی در حدود 300,000 ظرفیت خوابگاهی نیاز داریم که به هر حال اگه شما یک حساب سرانگشتی بکنی، چیزی در حدود بیش از 3000 میلیارد تومان اعتبار لازم هست که در واقع اون سرانه مورد نیاز کمبودی که وجود داره در واقع تأمین بشه، ساخته بشه خوابگاه. و این واقعا از توان وزارت علوم خارجه به تنهایی. رقم هم رقم درشتیه، شاید هم برای دولت در این شرایط فعلی مقداری مشکل باشه، اما توی برنامه پنجم توسعه و الان هم برنامه ششم توسعه خیلی تاکید شده بر مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات، مخصوصا بخش‌های خدماتی. یکی از دلایلی که وزارت علوم به این حوزه وارد شد، در واقع تشویق بخش خصوصی برای ایجاد این گونه اماکن بود که همین مقرراتی هم که عرض کردم، یعنی آیین‌نامه اجرایی تأسیس و اداره سرای دانشجوی غیر دولتی، در راستای همین هدف در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه ابلاغ شد و خوشبختانه استقبال هم شد. اما خب بخش خصوصی اون استقبالی که مورد انتظار بود در واقع شاید نکردن، یعنی اون شرایط مطلوب. شرایط الان نسبتا خوب هست، 363 متقاضی اومدن، 363 واحد خوابگاهی ایجاد کردن. اما اگر به همین تعداد دوباره یا دو برابر این می اومدن، شاید امروز ما معضل خوابگاه‌ها یا پانسیون‌های غیر مجاز رو به شکل امروزی نداشتیم. راه حل اولیه و مهمش در واقع افزایش مشارکت بخش خصوصی است. شاید اگر سیستم بانکی یا دولت بتونه یک تسهیلات بانکی رو برای متقاضیان این گونه، ایجاد این گونه سراها که میان از وزارت علوم مجوز میگیرن و معرفی بشن توسط وزارت علوم به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت، شاید اینا تشویق بشن بیان و به صورت قانونی این گونه مراکز رو توسعه بدن. یکی از ابتدایی ترین راهاش اینه. ولی خب راهکار جامع‌تر تأمین اعتبار ساخت خوابگاه هست که در واقع این پول در اختیار وزارت علوم قرار بگیره، اعتبار مورد نیاز و اون کمبود برطرف بشه. البته در طول قانون برنامه ششم توسعه وزارت علوم در صدد هست که 200 تا حداقل خوابگاه یا سرای دانشجویی بسازه، اضافه کنه به ظرفیتش. بدین گونه امیدوار هستیم که حداقل چیزی بین 50 تا 70 هزار نفر رو بشه در قالب این خوابگاه‌ها در واقع ساکن کرد.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع گسترش قارچ‌گونه خوابگاه‌های غیر مجاز و پانسیون‌ها با حضور جناب آقای دکتر فریبرز سجادی، معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، و همینطور آقای دکتر موسی حاجیانی پژوهشگر اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحاتون آقای دکتر سجادی. فکر میکنید که در واقع بر اون روند در واقع اون رشد علمی دانشگاه ها افزایش قارچ‌گونه این گونه از خوابگاه ها فکر میکنید تأثیر داره یا خیر؟ و آیا در این جور خوابگاه ها چقدر فکر میکنید که در واقع آسیب خواهد زد به حالا اون رشد تحصیلی و اجتماعی دانشجویان؟
ببینید، علل اصول، یعنی بله، به طور کلی سرای دانشجویی چه مجازش چه غیر مجازش، مکانی است که دانشجو در اون زندگی میکنه، برخلاف عنوانی که به اون اطلاق میشه به این مکان، یعنی خوابگاه. اینجا فقط محل خواب نیست، یک سوم از وقت شبانه روز هر دانشجو در اینجا به خواب البته تعلق داره، اما یک سوم وقتش ممکنه مشغول فعالیت آموزشی پژوهشی باشه و یک سوم دیگه بخش سوم در خوابگاه سپری میشه. طبیعتاً در نظر گرفتن ابعاد روحی روانی، بحث فعالیت‌های نشاط و فعالیت ورزشی، تأمین نیازمندی‌های فیزیولوژیکی مثل غذا و سایر مسائل، اینها مباحثی است که تو خوابگاه یا سرای دانشجویی اتفاق میفته. بنابراین خیلی از مسائل دیگه، خیلی از کنش‌های اجتماعی دانشجوها در خوابگاه اتفاق می‌افته.
بله.
مثل همزیستی مسالمت آمیز، مثل احترام به حقوق یکدیگر، مثل در واقع تبادل فرهنگی بین فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف و حتی ما الان امروز دانشگاه